بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. به مناسبت سالگرد انقلاب فجر و به مناسبت شما برادران و خواهران عزیز که مشغول خدمت هستی، فرمودن راجع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو در این گام بعدی، گام دوم میشه حفظ کرد و چجوری میشه؟ بهترین شاخص تعریف دولت اسلامی است. از اول انقلاب با همین هدف شروع شد. ما یادم اولین شهیدی که در تظاهرات مشهد دادن، دو تا شهید که اون روز شدن، شعار مردم شهید هاشمی نژاد سخنرانی کرد تو مسجد نبوی نزدیک حرم، جمعیت که پاشو میکوبید به زمین، شعار میداد برابری، برادری، حکومت عدل علی. انقلاب اینجوری شهید شروع شد و اینجوری شهید دادن. بعد استقلال، آزادی، حکومت اسلامی که بعدا امام مدلش رو هم تعیین کرد که از نوع جمهوری اسلامی بگیم. حالا ما هر سال دهه فجر، سالگرد انقلاب و الان هر سال دائم خودمون رو باید چک کنیم. هر سال ما ببینیم نسبت به سال قبل از این شعارها دورتر شدیم یا نزدیکتر. مطالباتی که تو قانون اساسی مطرح شده، شعارهایی که برش 300 هزار خانواده ولو برای خدا، ولی همه چیزشون شدن. با خودشون نگن که یک عده شهید شدن، یک عده به جای یک عده میان تو مسئولیت های حکومتی نوبت به نوبت. خروجی برای ملت اون چیه؟ بنده خدایی گوسفنداش رو میخواست از تو طویله بکشی بیرون نمی آمدن. یک کمی علف جلوی اینا گرفت آمدن نداد. گفت حالا که وقت غذا میشه. علف ها رو گذاشون بالا باز. امام علیه السلام بهش گفتن که به حیوان دروغ گفتی؟ گفت مگه آقا حیوانم راست و دروغ داره؟ فرمودن نفهمید که تو چی گفتی؟ به تو اعتماد نکرد؟ نیامد بیرون؟ و تو بهش ندادی؟ خیانت از دروغ گفتن به حیوان شروع میشه، بقیهش دیگه کم کم توجیه میشه. به ظواهر هم نیست. این آقایی که پیروز اعدامش کردن، داغ مهرشو دیدین؟ جاسوسه آقای چیز، سابقه جبهه، ردای امنیتی و دفاعی کشور، 2 میلیون یورو بهش انگلیس ها فقط پول دادن. حالا وسوسه نشین یه وقت بگین رقمش بد نیست. یک ویلا تو لندن، یکی تو اتریش، یکی هم سواحل اسپانیا و تابعیت انگلیس. یقش هم اینجور میبست، 3 تایم بود. من هرچی محکم میزنم به مرد این داغ نمیاد، نمیدونم چی کار کنم بیاد، نمیدونم چی کار میکنم که ستا میاد. 100 تا اسم بچه های هسته ای رو داده بود به اینا، یکیشم میگن همین شهید فخری زاده بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اولی که آمدن تو حکومت به مردم گفتن شما این حقوق رو دارید، اینا رو از من مطالبه کن، من وظیفه دارم در برابر شما. اولا فرمودن ببینید من چجوری میرم تو دارالحکومه، تو کاخی که نبودم و محجوبی بود. اگر وقتی بیرون آمدم دیدید یه ثروتی و امکاناتی و اینا به هم زدم، فانه خائن، من خائنم، بدونید که من خائنم، یعنی به من هم نظارت کنید. یعنی هر کس وارد حکومت اسلامی میشه، گدا میاد، میلیاردر میره، خائنه. هر کی گدا میاد میلیاردر میره خائنه. امیرالمومنین فرمود فانا من الخائنین، منم یکی از خائنینم، یعنی به منم نظارت کنید. اگر دیدید منم اینجوری بود، منم خائنم. ما این سری مسئولینی داشتیم، دهه 60 انقلابی بودن، فداکار بودن، دهه 90 میلیاردر بودن، دیگه انقلابی هم نبودن. از رابطه با آمریکا و به رسمیت شناختن اسرائیل بحث دیگه، این شعارها، ایدئولوژی باشه، خسته شدیم، فلان. شکم آمد جلو، امکانات، سفر خارج، حقوق دلاری، این با او کانال بزن، اون با یه کانال بزن، اینا مثل همین جاسوسی، این خیانت، اینا کمتر از اونا نیست. اون مذهبی که میگه به حیوان نمیتونی دروغ بگی، اجازه نمیده به انسان ها دروغ بگی، اون مذهبی که میگه محاله که مشکلات مردم را حل نکنید و اهل بهشت باشید. صدها روایت با این مضمون داره که دو تا شرط داره بهشت، که ایمان به خداست، قبول داشته باشی حرفا رو، دوم باید نوکر مردم باشی، باید مشکلات مردم رو حل کن. امام علیه السلام فرمودن که هر کس صبح شب بشه و مشکل چند نفر رو که نمیشناسی کی هستن در حد توانش حل نکند، چیزی ما نیست. فرمودن دوستار ما هستیم، طرفدار ما هستیم، شیعه نیست. شیعه هر روز باید مشکل یکی دو نفر حل کنه، همسایه، آشنا، اصلا یک کسی نمیشنیست. مشکل مالی، مشکل مالی شو میتونی حل کن، مشکل دعوای طلاقی، مشکل چیزی داره حل کن، اجاره خونه، جهیزه بچهش، طلاق مخواد بشه، اصلا طرف افسرده شده، برو شارش. پیامبر فرمودن که هیچ روزی حل ندارید بدون صدقه شب کنید. گفت که ما خودمون گداییم، صدقه نداریم بدیم. پیامبر فرمودن صدقه فقط پول نیست، یک انسان غمگین رو شاد کن، این صدقه است. یک خانواده ای که تو مشکل افتاده برو بهشون امید بده. تو خیابون داری میری خار و زباله ریخته، از سر راه مردم بردار، رد نشون. پیامبر فرمودن همین صدقه است. فرمودن اگه توی جمعی نشستی سه چهار نفری، آمدن دیدن یه دی دارن با هم میگن و بخندن، یه نفر هم ساکت اونجا، فرمودن چرا اینجوری؟ گفت که گفتن این بنده خدا ناشنواز کرده داره. گفتن آقا ایشون نمیشنه و خب نمیبینه دیگه اونا. پیامبر فرمودن خب وقتی نمیشنه و نمیبینه به چه حقی شما تو اتاق های نشستی نمیگن و میخندی؟ این توهین به این نیست؟ اذیتش نمیکنه؟ اصلا ممکنه با خودش فکر کنه شما دارین اینو مسخره میکنید. گفت آقا خب ما چیکار کنیم کلولاده؟ پیامبر فرمودن هر چی که با هم میتونید بگید بهش تفهیم کنید، با همین زبان اشاره و اینا. فرمودن تفهیم مطلب به نابینا به کلولال صدقه است. حالا این به مردم معمولی گفتن، اونایی که یه مسئولیتی دارن تو حکومت، اینا که دیگه اصلا این صدقه مستحب نیست، واجبه. به یکی از مسئولینشون که دست شل بود، خبرهای ازش آمده بود، امیرالمومنین پیام دادن که چیکار دارید میکنید اونجا شما؟ این گزارش هایی که رسیده مسئولیت رو بسپار به فلانی، حساب کتابات رو بردار، سریع بیاد کوفه کارت دارم، به خودم باید جواب بده. او پناهنده شد، رفت آمریکا و کانادا، اون موقع پناهنده شد به معاویه. گفت این همه من خدمت کردم در حکومت شما و اینا، این جوابم شد. فناهنده شد رفت. از دلیل نامه نوشتم پیام بهش که اگر دستم بهت برسه با همون شمشیری خواهم اتزد که هر که رو بایش زدم جهنم رفت جهنم. اگر حسن و حسین هم بیکاری که تو کردی میکردن، دست اونا رو قطع میکردن. به یکی دیگر مسئولینشون گفتن که شما فکر نکن هر کاری که میکنی مسئولیتش فقط با توست، منم با تو شریکم توی مسئولیت، چون من تو رو گذاشتم اینجا. هر قلطی اونجا بکنی هم در دنیا هم در آخرت من با جوابگو باشم، چکار داری میکنی؟ درست گزارش بده چکار میکنی؟ فرمودن هر کس مسئولیتی رو به عهده میگیره تو حکومت و به اون کاری که تعهد کرده اون کار رو درست انجام نمیده، یا انجام نمیده یا درست انجام نمیده، حقوقی که میگیره حرام، مثل دزدیه، مثل زدن بانک. اینه که میگم همه روایات تعریف دولت اسلامی. امیرالمومنین فرمود خط قرمز ما حدود الهی و حقوق مردمه. هر که میخواد باشه، مرز توحید با شرک، مرز توحید عملی و شرک عملی اینجاست. فرمودن در حکومت دینی و دولت اسلامی حرمت مسلمان، حرمت آدم ها برای همه چیز مقدم و از همه چیز مهمتر. آبروی آدم ها حرمتشون و حقوقشون. فرمودن رعایت حقوق مردم از نظر پیامبر اکرم از تأمین فرمود. از نظر ایشون رعایت حقوق مردم اهمیتش به اندازه خود توحید. خود توحید. موسی بن جعفر سلام الله علیه که نزدیک میشیم به ایام شهادتشون در حج بودن، رو کردن به کعبه، فرمودن که از تو عزیزتر و مهمتر کجا؟ چی؟ اما بذار بگم که حقوق آدم ها و حرمتشون از تو هم مقدس‌تر است. باید موسیم میگم. یعنی فرمودن اگر یه ارباب هجوم میاد تو وزارت خونه و ادارات به حقش نرسه، یا بگیش امروز میتونی بگی فردا بیاد، یا چه یا چه. فرمودن این مثل این که رفتی به دیوار کعبه لجن مالیدی، همون وقت گناه داره بلکه بیشتر. یعنی آدم ها، همین آدم ها که از پشت کو میان تو اداره ها، کسی جوابشون درست نمیده، اونا گاهی تکلیفشون نمیدونه، توهین بهش کاری میشه، مسخرهش میکنن، جوابشون نمیده، کسی پاسخگو نیست، یا قول داده بهش عمل نمیکنه اون شخصی که پشت میزه. تمام فرمودن این کمتر از این نیست که زباله بری به مالی به دیوار کعبه. اینقدر آدم ها تک تکشون مهم هست. حقوق مردم با توحید، با اخلاص گره خورده، در اون ردیفه. همون اول امیرالمومنین خودش دولت اسلامی به مردم گفت من این وظایف رو دارم در برابر شما و شما حق دارید و باید از من بخواهید و هر جا خلاف دیدید منو امر به معروف و نهی از منکر کنید. با اینکه علی که مرتکب منکر نمیشه دقت میکنه. این فرمایش از تعمیر نهایت بکنید، چون جاش تو همین مسجد ریاست جمهوری این حدیث ها. ای مردم، اولین سخنرانی های از تعمیره که شما تو نظام اداری، نظام اداری و مدیریتی ما باید یک نظام حقوق مدار باشه که اگه خدا رو قبول داری و دینی، باید آدم ها مردم راضی برگردن. میدونید مأمورین گذشته بود اون زمان با اون بروکراسی ها، هزار خورده سال پیش تو اون جامعه مأمورین گذشته بوده از تعمیر مخفی. مردم که از یک نهاد حکومتی مثل دکت القضا پیش قاضی می آمدن بیرون یا از پیش مسئول تقسیم بیت المال و اینا، مواردی اینا رو دو تا کوچه اونورتر ازشون میپرسیدن که رفت اینجا ازت رشوه نخواست، باید چجوری برخورد کرد؟ درست جواب تو دادن؟ نه، از مردم سوال میکنه. هزار و چند صد سال پیش تو جامعه قبیله ای همین الانش این کار رو جای دنیا به این میدونم اینجور فوری، یعنی از جل آمده بیرون میپرسن که همون جا سریع رسیدگی کنه. بعد نهادهای مدیریتی که خودشون گاهی تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. یعنی شما ببین الان ما 4-5 میلیون بنظرم کارمند داریم، بله من شنیدم 4 میلیون خورده ای ما کارمند تو دنیا اولی بنظرم، با خانواده ها 20-30 میلیون آدم میشه دیگه. یعنی بیش از 1/3 ملت ایران بنظرم حقوق بگیر دولت، هیچ جای دنیا هم اینقدر نیست. که از رفقا میگفت ژاپن کل کارمندای اداریشون 200-250 هزار بیشتر نیست. بعد کارآمدی چقدره؟ یعنی فلان اداره، فلان وزارتخانه، فلان مؤسسه وظیفش اینه که آقا این سه تا کار رو باید انجام بده، همین سه تا کار رو چقدر دقیق و درست انجام میده. یک اصل دولت اسلامی نظارت دقیق درست علمیه. یک اصلش اینه که هر کس هر مسئولیتی قبول کرده باید هر سال هر ماه باید جواب بده که چیکار کردن، اینقدر بودجه، این سه تا وظیفه رو داشتی، این تعداد کارمند بود، باید این 4 تا کار رو میکردی، چرا نکردی، چرا درست این کار رو نکردی. اینا همه روایت ما میگه اینا دولت اسلامی میشه. میگه اگر کسی شایسته ترین شخص برای یک مدیریتی نباشه و مسئول اون کارش بکنی، هم اون کسی که اون رو اونجا گذاشته جهنمیست، هم اون کسی که خودش میدونه صالح ترین فرد نیست و قبول میکنه جهنمیست. اینا یه روایت پیامبر علیه‌المؤمنین دولت اسلامی. اگر کسی یه مسئولیتی خودش میدونه، آدم صالحی هست اما صالح ترین آدم نیست، میدونه که فلانی فلانی اینا از من توی این کار واردترن، بیشتر میتونن خدمت کنن، خودشم نمیگن بره دنبالش، بهش پیشنهاد کرده، این میدونه و قبول کنه. پیامبر فرمودن فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، به خدا خیانت کرده، به پیامبر خیانت کرده، به کل جامعه دینی خیانت کرده. آدم داری برای شغل درست میکنی، برعکس باید بشه، باید کاری باشد برایش دنبال آدم بگردی، نه که آقا یک تعداد مثلا این هست اینا رو یک کاری چیزی برایشون درست کنید، هر کدوم یه جایی رئیس بذاریم، اینجوری نیست، عکسشه، اصالت با ملته، حکومت و دولت نوکر ملته، اصل اینه ملت حقوقشون و مشکلاتشون چی هست، برای حل اینا این صلاحیت ها لازمه. حالا بگردیم صالح ترین افراد برای این کار رو پیدا کنیم، هم از نظر ایمانش، صلاحیتش که آدم دزد اهل اختلاس و نرشبه و کسافت کاری نباشه، هم آدم عالم و فهمیده‌ای باشه، هم با عرضه باشه. من خواهش میکنم این حدیثی که الان میخوام بخونم خیلی دقت کنید، شاید نشنیده باشید از جور احادیث رو. امام صادق علیه السلام فرمودن از نظر من مدیر فاسد با مدیر بی عرضه مساوی است، سوا اون برای من مساوی است، الا من اعتمد، به کی اعتماد کردی یک مسئولیت به کی داری میسپاری، خائنا او مضیعا، خائن باشه دزد و جاسوس و فاسد یا نه آدم پاک و درستیه ولی مضیع، مضیع یعنی چی؟ کسی که کارو ضایع میکنه. حاضر تو اینجا این مسئولیت قبول کردی، 7-8 سال 6 سال 10 سال اینجایی، تو باید این کارا رو میکردی، بودجه باید اینقدر در این مسیر مصرف میشد، اینم خروجیش بود، این که تحویل داری میدی چیه؟ آه بله نشه خودم، هم اون مدیر رو باید شلاقش زد، کسی که این رو گذاشته و میذاره سالهایی اونجا بمونه، هم اون خودش رو باید شلاق زد. این میشه دولت اسلامی، حقوقش رو باید قطع کنه. یه پروژه برداشته عمومی از بیت المال، رفته پروژه رو کلن ضایع کرده، خسارت زده، یه عالمه قرار بوده تو بری آب فلان شهر رو درست کنی، اشتغال فلان جا رو درست کنی، فلان کشاورزی رو مشکلش رو حل کنی، فلان اینا، رفته آمده دست از پا درسته، بله کار کردیم نشد اینا، موانعی بود، موانعی بود، کل حقوق تو ازت باید بگیرن، کل حقوقی که تو یک سال گرفتی ازت باید بگیرن. دولت اسلامی، حکومت اسلامی، اگر کسی توی مسئولیت اداری کس مردم آمدن مشکل اونا رو حل نکنه، بشینه ذکر بگه، معصیت، ذکر تو نوکری مردمه، ذکر تو اینه که هیچ بچه یتیم، هیچ کودک بی سرپرستی ظاهر نشه. پیامبر فرمودن اگر شهری باشه که کودکانی تو اون شهر باشن گریه میکنن، کسی به دادشون نمیرسه، اون شهر و اون جامعه نفرین شده است، همینه لعنت بر ساکنان اون شهر. اگر در یک شهری بیمارانی هستن که داره میمیره از درد، نمیتونه بره، هیچ کس هم کارش نده، همه کنارش رد میشه، فرمود لعنت بر اون شهر، جهنمی، میخوای مذهبی باش، میخوای غیر مذهبی. حضرت امیر فرمودن دولت اسلامی حق شما بر من است، یک، با همه ظرفیتم من باید به شما خدمت کنم، نه با بخشی از ظرفیت، چون فرمودن که دریغ نکنم از هیچ نصیحت و خیر خواهی. نصیحت فارسی، نصیحت خیر، من وقتی کسی میشه که اندرز و پند و اینا میده ما به این میگیم نصیحت،
مثلا معلم شاگردش نصیحت میکنه و فلان. نصیحت در لغت عرب به این معنا نیست، این یک مثالش. نصیحت یعنی خدمت، یعنی خیرخواهی. همین رو اونی فرمودن به مردم که من باید با تمام ظرفیت در خدمت شما باشم، در جهت منافع شما، تأمین حقوق شما. این یک حق شماست بر من و وظیفه منه. هیچ فرصت و امکاناتی رو من نباید هدر بدم. همه چی مال شماست، همه چی مال خداست. خدا فرموده همه چی رو باید در خدمت مردم باشه. مدیران رؤسای مردم نیستن، نوکران مردم. اینم جمله پیامبره. پیامبر فرمودن رئیس القوم خادمهم. ما تقسیم بندی مدیریتی و تشکیلات داریم، بالاخره یکی رئیس فرمانده، یکی مدیر، یکی باید اطاعت کنه. اینو داریم، نظم و برنامه‌ریزی. اما رئیس هر تشکیلات باید نوکر اونا باشه، خادم اونا باشه. و فرمودن باید زندگیش مثل اونا باشه. حالا همین مؤمنین که بالاتر میگن، آدم ما جرأت میکنیم بگیم، ایشون که گفت هر کس مسئولیتی قبول میکنه در رده امامت و حاکمیت قرار میگیره تو دولت اسلامی، باید در حد ضعفا و فقرای اون جامعه زندگی کنه. چون خودشون که اینجوری بودن. بعد کسی میگه آقا شما چرا اینجوری؟ آخه چه زندگی؟ شما همین گدایان هم و شما بهتر زندگی میکنن که. امیرالمومنین فرمود من باید طوری زندگی کنم که این گداها و بردها و اینا هم دلشون به حال من بسوزه. این میشه دولت اسلامی. بعد البته فرمودن شما مثلا نیستین، نمیتونین باشین، ولی هر کدوم در حد توانتون کمک کنه. مردم نباید احساس کنن اینایی که تو سقوبه و حکومت اینا مسابقه گذاشتن سر ثروت و قدرت و میخوان بارشون رو ببندن. ما معلوم نیست تا چند وقت دیگه اینجا میمونیم. وقتی دیگه رئیس عوض شد ما رو اینجا بیرون کرده، دیگه فرصت نیست. تا هستیم بارمون رو ببندیم. اینم جمله علیست، اینم جمله امیر المؤمنینه. تو فرمان مالک گفت به نیروها تالی کن که رزق شما دست خداست، با خودتون نگید که من معلوم است تا که اینجا باشم مدیر باشم، حالا فعلا که هستم بار ما ببنده، شاید فردا من اینجا برداشم، بعد چیکار کنم؟ حتی این فرمود به مالک میگن نیروهاتو تربیت کن، آدم کن، بگو شما مسلمانی، مؤمنی. فرق مسلمان و کافر تو کلمات و مناسک و اینا نیست، تو سبک کار، سبک زندگی و تصمیم گرفتن و اینا. در یک روایت دیگه فرمودن که به مالک فرمودن دولت اسلامی، فرمودن هر کس قدرت تحمل فحشای مردم رو نداره مسئولیت قبول نکنه. خیلی کار سختی. امیرالمومنین میگن تو دولت اسلامی به مالک میگن نیروهاتو طوری تربیت کن که وقتی مردم بهشون حتی توهین بکنن، اینا یک ذره از انگیزشون برای که به همونا خدمت کنه نباید کم بشه. بگه تو به من فحش میدی، ولی من به تو خدمت میکنم. چون من برای خدا دارم به تو خدمت میکنم، تو میخوای فحش بده میخوای نده. من از تو که چیزی نمیخوام، من از خدا، طرف من اوه. امیرالمومنین فرمود دولت اسلامی طور. فرمودن به نیروها و کارمندا و کارگزاران دیار بده با مردم با لبخند روبرو بشن، با چهره باز. یعنی مردم که میان توی یک سازمان حکومتی نگاه که میکنه به چهره اون مسئول و رئیس و اداره و اینا، این با خودش بگه حالا اگه مشکل منم حل نشد حداقل حال کردیم باشون، اقلا توهین نکرد، بی ادب نبود. اینا همه تعریف دولت اسلامی. تو دهه فجر اینا رو باید گفت. فجر اگه یعنی همینا، اگه اینا نباشه که فجر نیست، زجر. فجر ایناست. بعد او خونا 300 هزار خون برای اینا ریخته شد. بعد فهمیدن که باید یاد بگیرید با مردم، مسئولین حکومت دینی با مردم متواضع و مؤدب بشید. حق نداریم بشینیم پشت میز و بگیم که اینجوری گوه اینجوری گوه شد شد نشد برو اینجوری، اصلا حق نداریم اینجوری حرف بزنیم. تو دولت دینی به دولت اسلام اگه کار بکنی دولت سکولار، دولت کفر. فرمود جلوی مردم، به خصوص اونایی که از پشت کوه میان هیچ کسی نمیشناسن، هیچی بلد نیستن، اصلا نه سواد داره نه قانون میدونه چیه، اصلا نمیدونه کجا باید بره، اصلا شاید اداره اشتباهی اومده. مخصوصا امیرالمومنین فرمودن مخصوصا اونا، مخصوصا اونا. الله الله، خدا خدا در مورد ضعفا، فقرا و مساکین، طبقه پایین، از طبقه تو سفلا. طبقه سفلا یعنی طبقات پایین ترین طبقات مردم که کسی اینا رو اصلا آدم حساب نمی کنن. فهمدن اگه اینا از یک جلسه باشن برن بیرون کسی اصلا نمی فهمه اینا رفتن، اینا کسی آدم حساب نمی کنه. خدا رو اگه دنبالش می گردید، خدا پیش او آدم هست، همونها که هیچ کس آدم حساب شون نمی کنه، خدا اونجاست. فرمودن به مسئولین حکومت اسلامی بگو باید در هفته، در ماه یه وقتی بگذارید اصلا خارج از کار اداری، برید پیش محرومترین طبقات، برید تو کلبه اونا، کنار اونا رو خاک بنشین. حالا تو تعبیر میگه برو کنار بردگان، با برده ها برو بردگان، باید برید کنارش، بایدشون حرف بزنی، مشکلات واقعی رو بفهمید، نه مشکلات فرضی. دولت اسلامی دولتیست که تشویق و تنبیه درش درست رو بگیره. فرمودن نکنه با همه کارمندات مساوی برخورد کنی. بعضی ها صادقن، فداکارن، جهادین، اصلا وقت اداری و کارت چیزی اینا ندارن، اینا شب و روز ندارن، اینا مجاهدن. بعضی هم لاشی هن. طرف گفت آقا شما هر وقت در چی دارید جدول حل میکنید؟ گفت آخه سرصدا زیاده نمیشه خوابید. اگر سرصدا نبود که خب میخوابیدیم، حتما یک نیازی بوده که ما داریم. و مردم رو آدم حساب کردن، نمیشه موقع انتخابات مردم آدم حساب کنه، ولی وقتی که میان تو اداره و فلان جا و اینا، تو دادگاه و اینا آدم حساب نه. گفتن رفته بود آفریقا یه مرتبه، دیده آدم خور اینا آمدن و دویدن دنبالشون، فرار کرد رفت بالا درخت. گفتن بیا پایین. گفت برای چی؟ گفت ما آخه آدم خوریم. گفت حالا موقع خوردن که شد ما آدم شدیم، وقتی دیگه که ما رو آدم حساب نمی‌کنه که، نه حالا که میخواد این ما رو بخوره، حالا ما شدیم آدم، ردیف اول آدم ها. دولت اسلامی، مجلس اسلامی، دستگاه قضایی اسلامی، حکومت اسلامی میشه حکومتی که انسان رو، آدم ها رو تک تک اینا، مخصوصا فرمودن اونایی که هیچ کس جواب سلامشون رو نمیده، فرمودن اونا از همه مهم دارن. اول برید سراغ اونایی که از همه ضعیف دارن، اینا حتی نمیدونن چه حقوقی دارن، بلد نیستن حرف بزنن، اینا همه تو روایت ها. فرمودن یک، از من باید بخوای چیکار داری میکنی؟ شما رئیس شدی، مدیر شدی، اینا چیکار داری میکنی؟ من باید به شما بگم من با حد اکثر ظرفیت دارم شما بگم. فرمودن این یک حق شماست بر من. دو، بیت المال رو عادلانه و درست توزیع و تقسیم کنم، اینم باید از من مطالبه کنید. که آقا امکانات و حقوق و اینا رو چجوری داریم توضیح میکنی؟ حقوق نجومی و امکانات و اینا چجوری داره توضیح میشه؟ به کیا میدین؟ چقدر؟ چرا؟ اصلا تو چی کار داری میکنی اینقدر میگیری؟ فرمودن به هر مبلغی که حقوق میگیری، اگه به همون اندازه خدمت به جامعه، یعنی مشکلات مردم رو حل نکنی، حقوق حرام. فرمودن با نیروهات مساوی برخورد نکن، اونایی که فداکارترن بیشتر دوستشون داشته باش، تشویقشون کن. اونایی که لاشی بازی میارن و اصلا نشسته میگه کی تموم میشه، خب وقت ادارمون تموم شد بریم، اون داره گریه میکنه اونجا، میگه آقا من از اون وقت مملکت پاشدم آمدم با اتوبوس و مینیبوس، بچه کوچیک جا ندارم، کنار خیابون خوابیدم، جان مادرت مشکل ما رو حل کن. یه پای مادر اینا رو وسط نکش. من میگم وقت بوشت، این خلاف همین چیزی که از تنمی میگم، درست در نقطه مقابلش. بهشون گفتن آقا شما روزا که همش مشغول خدمت به مردمی و شبا هم که بیداری دائم در حال سجده و و اینا، یه چند ساعت وقت دارین خب درست بخوابین، چند ساعت هم شما پهلو به پهلو میشه تو رخت خواب. حضرت امیر ایناتون از البلاغه فرمودن من همین که احتمال میدم امشب، احتمال میدم امشب نکنه یک خانواده اون طرف کشور اسلامی از گشنگی خوابشون نمیبره امشب، من دیگه خوابم نمیتونم بخواب. اینا تو کوفه عراق هم فرمودن، میگم با خودم لعل نکنه شاید فل حجاز او در حجاز یا یمامه اون بر نکنه امشب خانواده های باشن که از گشنگی خوابشون نمیبره، من دیگه نمیتونم بخوابم. طرف میگه علی رو دیدیم در دوران خلافتش غیر از اینکه بازرس و کارا داشت خودش هم میامد بیرون، گاهی میگشت تو کوچه خیابونا، ظهر داغ تابستان همه رفته بودن تو زیر زمین کوچه ها خلوت، دیگه من داشتم رد میشدم امیرالمومنین دیدم با چند نفر دارن تو کوچه خیابونا میرن، رفتم نهار و خوابیدم و استراحت و چند ساعت بعد آمدم دوباره برم، دیدم باز توی خیابون دیگه دارن میرن، تو کوچه دارن میرن. گفتم آقا ها بدیم خسته شدن، رفتم کنار دیوار زیر سایه درختی امیرالمومنین نشسته، آمدم جلو گفتم آقا چه خبره، همه شما تو کوچه خیابون چیکار میکنه، خلاصه وقت اداری تموم شده که دیگه کارتتون رو بزنیم بریم خونه تو. امیرالمومنین فرمودن میگردم ببینم نکنه یک بردهی اسیری، یه بچه یتیمی، یه آدم نابینایی، فلجی، بیماری تو کوچه خیابونا نکنه همینطور مونده آویزون، نکنه صداش به من نرسیده، این میشه دولت اسلامی. پیامبر فرمودن در حکومت اسلامی مدینه فرمودن هر کس گزارشی به من برسونه که فلان جا فلان مشکل هست من خودم براش شخصا دعا میکنم و مورد رحمت خداست. مشکلات مردم رو هر چه زودتر دقیقتر باید بفهمی، نباید عقب بمونیم، دشمن از ما زودتر بفهمه مشکل چیه بیاد سوار شه، نباید زخم ایجاد بشه، شد نباید بمونه کهنه بشه عفونی بشه که مگس و کرم و اینا بیاد، نباید بذاری زخم بشه، شد نباید بذاری عفونی بشه. فرمودن که اصلا آدم واقعا نمیدونه کدوم شد بگه، چون عمل نمیکنیم کدوم شد بگیم، باید بگیم کدوم باشه نگیم، البته ما که میگم بعضی عمل میکنن ها، ولی یک سیستمیک باید بشه اینا. راجع به کارآمدی، این که فرمودن امام صادق علیه السلام مساویه که شما آدم خائن و دزد و فاسدی باشی یا آدم خوبی هستی، پاکی، ما بی‌ارزه‌ای، مزیه‌ای، کار رو ضایع کردی، مردم رو بیچاره کردی، فلان جا قرار بود فلان مشکلشون حل کنی، استاندار اونجا بودی، شهردار اونجا بودی، مدیر برق بودی، نمیدونم گاز بودی، چی بودی، فلان کار رو چی اینجوری عمل کردی، یه وقتی یک مشکلی دست تو نیست اصوله اون وقتی باید کمکت کن، یه وقتی نه تقصیره تنبلیه، یه وقتی رهبری میگفتن که ایشون گفت مسئولین سه دسته در برابرشون سه تا موضع باید داشت، یک عده نمیدانن باید آگاهشون کنی، یک عده نمیتوانند باید کمکشون کنی، یک عده نمیخواهند اونا رو باید بی‌آبرو کنی افشاشون کنه. البته اونایی که نمیدانن یا نمیتوانن مسئولیت نباید قبول کنن، ولی اگر کسی دیگه ای نبود گفتن خودشون میگه آقا من نمیتونم مشکل کامل حل کنم، میگم از باب واجب کفایی الان کسی ندارم باید بیه، خیلی خوب حالا آمدم یه جایی هم ضعیفه بود کمکش، همه یه جور نیستن، ولی یه دیم مریض هم رو من کار ندارم، ولی بچه که سالم و مستعینه میگن آقا از این طرف میگه نهی از منکر و امر به معروف و نظارت بر مسئولین و نهادهای حکومتی اینا، از این طرف ما تا حرف بزنیم میگن که تضعیف نظام کردین و فلان، چیکار ما باید بگونیم؟ ما چی باید بگیم؟ حالا بعضیشون ممکنه از که ممکن طرف مریض باشه عقلش کمه نمیفهمه چی اهمه چی مهمه، یا همین سه تا دست مسئولین رو از هم تفکیک نمیکنه، اصلا خبر نداره، باید هر موردی حتما باید نهی از منکر رو انتقاد بکنید، هزینه‌ش هم بپردازید، بالاترین عبادته، بالاترین عبادته، هم حفظ این نظام واجبه هم مبارزه با فساد واجبه، دو تا واجبه، عاقل باشیم هر دوشو باید با هم جمع کنیم، مدیران هم باید عاقل باشن بتونن این دو تا رو با هم بفهمن، باید پاسخگو باشیم. و توضیح بدی، نباید بذاری سوء ظن پیدا بشه، نباید بذاری مردم یه دشمن یک شایعی بگه، اینا هم بگه همه باور کنن، بعد از یه مدت آخرش کی رهبری میگه که این نمیشه. ما ناشیگه میگه به فوقای ما میگم من بچه بودم بابام میخواستم سلمانی بدم، میگفت سلمانی نمیخواد به خودم بلدم بیا آلمانی بزنم. بعد میزد ما هم خراب میشد، بعد از ته ما هم میزد میگفت ولش کن اولش برزیلی زدم، باز خراب میکرد میگفت برزیلیه. آقا این پروژه رو ما برداشتیم، این امکانات، این فلان در روزه نمیدونم چی طرحت غلط بود، درست بود. نظارت که یک رکن دولت اسلامی است، چقدر دقیقه. حکومت برای چی میخواد؟ حکومت رو میخواد چون همین عمومی فهمود برای خدمت به مردم. فهمودن وظیفه سوم من این تقسیم عادلانه بیت المال، دوم، سوم شما رو آموزش بدم تا سواد دینی و اجتماعی و علمی پیدا کنید، رشد علمی و فرهنگی، اینم وظیفه منه. من باید آموزش بدم به شما، کمک کنم سطح فرهنگ جامعه بیاد بالا. چهارم، اینم جواب اونایی که میگن آقا دولت به فرهنگ و دین و اینا نباید کار داشته باشه، دولت فقط مسئول شکم و امنیت مردمه. نخیر آقا، او دولت لائیک و سکولاره که میگه بیت المال و حکومت هیچ مسئولیتی در برابر دین مردم نداره. چرا مسئولیت داره؟ سه تا شین، هر سه تاش مسئولیت دولت اسلامی. دولت مسئول، حکومت مسئول جمهوری اسلامی برای مردم. یکی شکن، باید مردم سیر بشه. دو، شعور، سطح شعور فرهنگی و دینی مردم باید دائم بره بالا. سه، شرف. ممکنه باز دانشمند باشی، سیرم باشی، ولی بی شرف. به راحتی حیات من نزله نداری، هر ذلتی رو بپذیری. فرمود در هر سه تا حوزه مسئولین حکومت اسلامی باید کار کنن برای به توانش. انتقاد میکنن چی؟ انتقاد حق همه است و واجبه، منتها دو تا شرط داره: یک، اشراف، دو، انصاف. اشراف یعنی اطلاعات درستی داشته باشی، همه هیچی نمیدونه، یه شایعه ای پخش شده، یه خبر دروغی، یک خبر ناقل، آی فلان جا همینجوری، همه شون اونا دزدن. آی که نه اشرافه نه انصافه. بر چه اساسی میگی؟ هیچی، خالم فلان جا این رو گفت، تو فضای مجازی هم امش این رو گفته، اینا این دیگه تصمیم گیری شد، معلوم شد کل نظام فساده. فساد در نظام یه چیزه، فساد نظام یه چیزه. اگه یه وقتی نظام فاسد بشه که دیگه فساد از بالا بریزه تو پایین سیستماتیک، اون نظام دیگه باید علیش انقلاب کرد، ولو اسمش جمهوری اسلامی بشه. اما نظام فاسد نیست، ولی فاسد تو نظام هست، آدم های فاسد هستن. ولی اگر سیستم فاسد بود، ده ها نفر از مسئولین نباید تو زندان می بودن، صد ها چند صد نفر، ولی هست تو زندان. باید دائم این بازدارندگی زیاد بشه. متخصص غیر متعهد اینجوریه، بهتر دزدی میکنه. بنابراین اینایی که شما برید کلید اینجا رو بدید خودتون بدید هر بخواستید. بنابراین دقت کنید اینجا امیرالمومنین فرمان حکومت در مورد شعور و دین مردم، فرهنگ و اخلاق اجتماعی، در مورد حجاب، در مورد همه این مسائل مسئول. فقط مسئولش شکم نیستید، شرف، شعور، همه اینا. دین و دنیای مردم مسئولیت داری، منتها دخالت در مسائل دینی حتی دنیوی حدود داره. حریم خصوصی رو نباید کار کنه تو خونه های مردم، به ما هیچ، به هیچ کسی هیچ ربطی نداره، مگر مسئول سازماندهی برای جامعه باشه. تو خونه هر کسی کار کنه. آقا میخوام برم، من میخوام مشروب بخورم، خب بخور. میخوام برم جهنم اصلا، خب به جهنم که میخوای بری جهنم برو، ولی حق نداری جامعه رو جهنمی کنی. از خونت که میای بیرون دیگه حریم خصوصی نیست، بدن خودمه، لباس خودمه، بله، ولی خیابون خودت نیست. من عقیده ندارم، واقعی نداشته باش، ممکن بنده بگم من به چراغ قرمز عقیده ندارم، میخوام رد شم. میگه خب شو بی خود عقیده نداری، چه عقیده داشته باشی چه نداشته باشی باید ما ایستی، حق الناس و حقوق عمومیه. راجع به عقیدت جداگانه باید صحبت کرد. آقا من بین خودم و خداست، دو بعد داره، یکیش بین خودت و خداست، یکیش بین تو و مردمه. من میخوام خودکشی کنم اصلا، خب میری جهنم، میگه میخوام برم جهنم، خب برو یک کوشه خودکشی، حق نداری بیای وسط میدون شهر خودکشی کنی، حتی خودت موقعی بکشی حق نداری. پس حریم عمومی خصوصی، اینم یک. چهارم فرمود من باید به گونه ای تربیت کنم جامعه رو، حکومت دینی، که سبک زندگی، روش درست زندگی کردن رو یاد بگیری. الگوی مصرفمون غلطه، میزان طلاقمون بالاست، اعتیاد به مواد مخدر اذیت میکنه خانواده ها رو. نسبت به خیلی از کشورها وضعمون بهتره، اما این دلیل نیست. نسبت به بعضی کشورها هم وضعمون بدتره. نظام گمرکی ما مشکل داره. من از اون ختم کنم، وقتی خوشحال نشیم از وقتی که میگم ختم میکنم تا وقتی ختم میکنم طول میکشه. ببین آقا، این شرایطی که الان داریم میگه معلوم نیست تکرار بشه، وقت فکر نکنید تا آخر همینجوری، دوباره 10 سال دیگه من نیستم، شما هستید، تا 1000 سال دیگه که هستید. یه وقت یادتون باشه ما این خطر داریم که 10 سال 20 سال دیگه کسایی بیان سر کارا. میدونیم کربلا که اتفاق افتاده 50 سال بعد از پیامبر. حالا این تشبیه ها خوب نیست. ما الان از امام چقدر گذشته؟ 3 و 4 سال نه؟ ها؟ 16-17 سال هنوز مونده به کربلا. 16-17 سال دیگه میشه. نسلی کاملا عوض میشه دیگه. اینایی که بچه ها که میان اصلا فرق علی و معاویه رو نمیدونن، چه برسه به فرق حسین و یزید. گفتن آقا یزید هم اهل بیت، حسین هم حسین نبی پیغمبر، جد حسینه، پدر بزرگ حسینه، شوهر امه یزید هم هست، شوهر امه یزید همه شون اهل بیت هست. همین رو مومنین میگه کار من به جایی رسیده که منو با معاویه مقایسه میکنه. اولین مسلمان رو با آخرین مسلمان که به زور مسلمان شده، حتی 17-18 سال دیگه میشه زمانی که کربلا اتفاق افتاد. یعنی دیگه اونایی که امثال من زمان انقلاب مثلا 14 سال بوده، چرا دیگه ما مردیم، بعد دیگه هیچ کس از اونایی که بوده اون زمان نیست. یه عده هستن اونایی که خیلی عمر کنن، مثلا تو زمان کربلا هم بودن بعضی اصحاب خیلی پیر، خودشون هم مثل هم نبودن، بعضی دوز شدن، میلیاردر شدن، بعضی ها فاسد شدن، بعضی ها مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و بلال و اینها تا آخر پاک شدن. این فرصتی که الان برادر و خواهر دست مسئولین و مدیران ما الان هست، قرنها براش زحمت کشیدن. فقط این 300,000 شهید خود ما نبوده، میلیونها شهیده، قرنها. میدونیم چقدر آدم تو شکنجهگاه ها شلاق خورده، چقدر تیرباران شدن، چقدر تو تبعیدگاه ها مردن، چقدر کتک ها خوردن، کشته ها دادن، همش منتظر امروز بودن که قدرت از دست استبداد و استعمار خارجی بیاد دست ملت با پرچم دین. همه اونا برای همین ها شهید شدن. بعد ما کار کم کم بیفته دست یک کسایی که نه طرف نه دین داره، نه شرف داره، نه لیاقت داره طلب کنم باشون. این شرایط الان ما هستیم در تاریخ، من به نظر من میرسه شرایط مثل الان از یه جهاتی اصلا نبوده. یه اولین بار ما چند بار داشتیم حکومت هایی که بیشتر خادم اسلام بودن و فلان و اینها ادعا میکردن، حتی شیعه دوره آل بویه، دوره صفوی، اونا هم هیچ کدوم اینجوری نبوده. این اولین بار در تاریخ همه ادیان و مذاهب، تو هیچ دین و مذهبی هم نبود، اولین باره که یک رهبر درجه یکی دینی مرجع میاد، ملت میان، میلیون ها میلیون نفر و بدون اسلحه و پیروز میشن و نظام سازی میکنن با اینکه تمام قدرت های جهان علیه شدن. و 40 سال هم مونده به داره این قوی تر میشه که منطقه دهه 50 اینا رو از ایران بیرون ریخت، این ملت دهه 90 از منطقه ریختنشون بیرون. آقا اینا شوخی نیست. رئیس جمهور آمریکا میگه 7 تریلیون دلار 7000 میلیارد خرج کردیم تو عراق و سوریه، از اینا شکست خوردیم. یمن حیات خلوتشون بود از دست دادن. عراق تو حلقومشون حجم رابع بود آمد بیرون. سوریه جنگ جهانی بود شکست خوردن، از بچه های مادی انقلاب شکست خوردن. افغانستان مجبور شدن با ذلت رفتن. میدونید چند میلیارد اسلحه و امکانات گذاشتن اونجا؟ فرار کردن اینا، خارج نشدن که فرار کردن. سلیمانی، قاسم سلیمانی رو که زدن، رئیس جمهور آمریکا گفت این هزاران هزار از سربازان آمریکایی رو اینا کشتن. این رئیس تروریستای دنیاست که چگوارا به قوزک پاش نمیرسن. کشتیش، بزرگترین تشییع جنازه جهان برش شد. تو 20 ایالت آمریکا عکسشو بردن بالا، اینو ابو مهدی رو، عکس رئیس جمهور رو خودشون آتیش زدن. گفتن تو تروریستی نیی. اینا در تاریخ نبوده. اینا بزرگترین پیروزی ها خیلی بی‌سابقه است. ملت ایران هیچ وقت اینقدر عزیز نبوده تو دنیا، اینقدر محترم نبوده. جایی تو دنیا نیست که بری روشنفکرها، مردم، علماشون تحسین نکنن. با این که میلیارد میلیارد دارن علیه ما تبلیغ میکنن، تو ذهن دنیا کردن اینا از این کوچه به اون کوچه همدیگر دارن میکشن. اینا بعضی میمونات اومده اینجا اصلا شوکه شدن. استاد دانشگاه بود از فلان کشور اومده، میگه آقا من باور نمیکنم، فکر میکنم خوابم. گفتم چطور؟ گفت آخه ایرانی که من 20 سال میشناسم با ایرانی که میبینم اصلا چه شباهتی داره؟ اینجور تبلیغات بعد باز اینجوری. یک سرمایه دست ما و شماست که در تاریخ دست هیچ کس نبوده. اگر درست حکومت کردیم، اگر درست حکومت کردیم و مردم فهمیدن و باور کردن، بزرگترین پیروزی تاریخه. و الا 20 سال دیگه کار تمومه. چون کار نهضت پیغمبر رو تموم کردن. سر سید الشهدا رو بالا نیزه بردن. ما و شما کیم؟ فقط یک راه داریم. با حرف زدن هم نمیشه، با شعار و حرف زدن. فقط با عمل. یعنی باید مردم، مخصوصا این که نمیدونن امام کیه، شاه کیه، هیچی نمیدونن. اینا هم مثل اون زمانن که میگن خب او که نوه پیغمبر، او هم که شعار هم نشه. تقصیر هم ندارن بچه های یه آدم های مجاهد انقلابی که لزوما ادامه اونا نیستن، که او دوباره ذهن خودشه، از صفر شروع میکنه، همون سوالات رو باید جواب بگیره، باید اطلاعات درست بدی. اصلا اینقدر نهادهای رسمی ما کوتاهی و تنبلی و اینا کردن که اولی با هر کسیشون، هر مردم عادی، هر جلسه داره میگه شما برین جهاد تبیین، چون مسئولین رسمی رسانه‌ای و تبیین ما مست که اصلا ندارن درست. این همه خدماتی که شده بلد نیستن درست بگن. این تنها راه حله و راه حل دیگه هم نداریم و زیاد هم حرف بزنیم اثری نداره. مثل اون کسی که طرف گفت 10-20 تا کتاب آشپزی خونده، هر بارم میبینمش میگه مزاحم نشد، دارم برنامه آشپزی میبینم، آخرش املت میذاره جلو ما. کارمون رو درست انجام بدیم. حالا شما ها که نمیدونم چه کاری، شاید هم هیچ کاری، ولی بالاخره تنها راه حل ما درست حکومت کردن، نوکری برای مردم، نوکری مردم برای خداست. و باور کنن که آقا اینا پاکن، شریفن، خادم شما، دوز نیست، ساده نیسته. دیدی قاسم سلیمانی رو چجوری باورش کردن؟ اصلا مردم سلیمانی میشناختن؟ اصلا این تو عمرش چند بار تو تلویزیون و رسانه و اینا آمده؟ اینجوری نیست که هرچی تو چشم مردم فشار بدی بهتر. حالا ما این فردا میبینیم 3 نفر نمیان زیر تابوتونو. این دیدی چجوری آمدن؟ برای که مردم میفهمن کی دین داره کی نداره، کی راست میگه کی دروغ میگه. چیزی چجور گریه میکردن؟ از بچه 5 ساله گریه میکنه، بچه مدرسه کلاس اول یک جوری عشق روزه اگر ننش مرده. تا یه پیرزنی از پشت کوه نهضت کاموابافی، نظر سلیمانی شو میگردن کاموابافتن تو دهات و روستاها که بدن زمستون بنویم. اینا همین مردم، همین نسل جوان، همین نسلی که حجاجی ها توشن، اینا کم نیستن. ولی همه شون آقا چشمشون به دولت، مجلس، دستگاه قضایی است. اگر این انقلاب شکست بخوره، اگر این نظام شکست بخوره، امام گفت دیگه تا 500 سال دیگه نمیذارن با نفس بکشه. چون اینا باور نمیکردن اسلام همچه قدرتی داره. ایده امام اینو چند بار گفت. گفت یادتون باشه ما اگه شکست بخوریم ایده دیگه تا 500 سال نمیذارن نفس بکشه. دیگه رفت تا معلوم نیست که. و السلام علیکم و رحمت الله.